ساعت دقیق 20 و اینجا پخش رادیو سلامت. لطفاً شنونده برنامه چشم‌انداز باشید. متشکرم.
چشم‌انداز
چشماندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و به مناسبت ایام فجر در خدمت شما عزیزان هموطن هستیم و از توفیقات حوزه سلامت برای شما مطالبی رو تقدیم میکنیم. خدمت همه شما بزرگواران فرارسیدن این ایام رو تبریک عرض میکنم. ایامی که یادآور خاطرات تلخ و شیرین بسیار زیادی است برای خیلی از شمایی که سن و سالتون اجازه میده که این خاطرات رو به یاد بیارید. اما ما هم در این ایام سعی میکنیم گوشه ای از توفیقاتی رو که در سالهای اخیر به دست آمده در حوزه سلامت خدمتون تقدیم بکنیم. یکی از این توفیقات بحث تولید دارو در داخل کشور هست. علارغم مشکلات اقتصادی، شرایط تورمی و کمبودهایی که در مقاطعی واقعا عده عزیزان بیمار ما رو به حال به دردسر انداخته برای تأمین دارو، اما تربیت نیروی انسانی، توسعه دانشکده‌های داروسازی، تخصص‌های متنوع رشته داروسازی، همینطور نظارت بر تولید دارو در داخل کشور، مواردی است که سعی می‌کنیم در موردش در این برنامه صحبت کنیم. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
با پیروزی انقلاب اسلامی کشور ما شاهد رشد و دستاوردهایی در زمینه‌ها و عرصه‌های گوناگون بود که یکی از این دستاوردهای مهم خودکفایی در عرصه داروسازی است. امروزه بیش از 97% داروها در داخل کشور و به دست متخصصین داخلی تولید می‌شود. دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
در حوزه ما اکثر نیازهای داروی خودمون در داخل کشور فرموله میکنیم و این به ما کمک کرده که در واقع چندین میلیارد صرفه‌جویی ارزی داشته باشیم. اگر این نبود، در واقع ما باید هزینه‌های خیلی گزافی رو که شاید هم غیر ممکن بود برای تامین دارو از خارج کشور تامین میکردیم. این افتخار برای ما که در واقع جهادی و انقلابی از اول انقلاب عمل کرده و همچنان در واقع در این مسیر داره پیش میره و حوزه جذب نخبگان ما در واقع یکی از مهمترینش همین صنایع داروسازی کشور هستن.
استراتژیک بودن دارو و اهمیت ثبات و امنیت تولید و توزیع این کالا در کشور همواره مورد توجه اکثر دولت‌ها از ابتدای انقلاب بوده است. دکتر حمید رضا اینانلو، مدیر کل نظارت بر امور دارو:
ما بیش از 97% داروهای و حال مصرفیمون رو به لحاظ عددی در داخل تولید می‌کنیم. چیزی حدود 2% تا 3% اینا وارداتی هستن. معمولا این عدد ثابته، چون که دانش داروسازی در دنیا در لبه علم قرار داره و همیشه داروهای جدیدی اضافه میشه. این نشون میده که صنعت دارویی ما تونسته همچنان این رشد خودش رو و این بروز بودن خودش رو حفظ بکنه که بتونه روی این عددی که گفتم 97%، شاید بارها تو سالهای متوالی هم شما شنیدین، بتونه داروهای روز دنیا رو که برای اولین بار تو دنیا به حال عرضه میشه رو بتونه اونها رو تولید بکنه و عرضه بکنه به بازار دارویی کشور. خب ما قطعاً به حال تو داروهایی که تولید میشه و این تولید کفایت به حال نیاز خودمون رو میکنه، حتما مدیریت واردات رو تو دستور کار خودمون قرار دادیم. به ویژه در برهه‌ای هستیم که واقعاً مسئله ارز و تأمین ارز برای ما خیلی مهمه و این به حال حمایت از تولید داخل میتونه تو مصارف ارزی ما خیلی کمک کنه.
تولید داروهای با کیفیت و همگام با بازارهای روز دنیا، ایران را در زمره کشورهای برتر منطقه از نظر تولید دارو قرار داده است.
بخش گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای مهندس فرامرز اختراعی که ایشون ریاست سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی رو بر عهده دارن. آقای مهندس اختراعی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید، امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. یکی از توفیقاتی که تو حوزه سلامت خیلی زیاد میشه در موردش صحبت کرد در مورد تأمین دارو هست و تولید دارو در داخل کشور. حالا البته علارغم افت و خیزهایی که ما شاهدش بودیم، علارغم مشکلات اقتصادی که خب صنعت دارو رو هم به هر حال بی تأثیر نگذاشت، اما در نهایت اگر بخوایم با سالهای گذشته مقایسه بکنیم، تحولاتی که تو دهه‌های اخیر ما در مورد تولید دارو داشتیم، میخواییم که شما برامون یه مروری بفرمایید از این تحولات.
بله، خیلی ممنون از این که این فرصت رو برای ما قائل شدید. من خدمت شما عرض بکنم که ما خوشبختانه به دلیل تهاجماتی که از حوزه‌های اقتصادی از نایه تحریم‌های بیگانگان داشتیم، به نوعی الزام و اجبار این رو داشتیم که با اتکای به توان داخلی توسعه در فناوری نظام دارویی هم داشته باشیم و این توسعه و تحولاتی که رخ داده به همدلله کشور ما رو جز معدود کشورهایی کرده که بخش مهمی از مواد مؤثره دارویی و تقریبا 100% بسته‌بندی دارویی رو در داخل کشور تولید میکنیم. در حال حاضر ما به 72% خودکفایی در تأمین نیازهای مواد مؤثره یعنی اصلی ترین ساختار دارو رسیدیم، در حالی که در یونین اروپا این قضیه 30% و 70% واردات دارن. یعنی ما رشدمون در حوزه خودکفایی در تأمین مواد مؤثره دارویی بسیار چشمگیره و بعد از کشورهای مثل هند و چین از جهت حجم خودکفایی رتبه سوم رو داریم و ما تقریبا در حدود 9 سال گذشته از 24% خودکفایی به این رقم چشمگیر رسیدیم و تصورمون اینه که اگر مورد تعرض به اصطلاح افرادی که منافع سنگینی از واردات دارو داشتن و برخورده و اینا عمدتاً نمایندگان شرکت‌های فراملیتی هستن نداشته باشیم و بتونیم خوب مدیریت بکنیم، شاید ظرف 5-6 سال آینده به 100% خودکفایی انشالله برسیم.
بسیار عالی. بفرمایید که این بحث مواد مؤثره دارویی که میفرمایید حالا اصولا تو کدوم گروه های داروییه که شاید یه مقدارم شناخته شده تر باشه برای مردم. ببینیم، ما حالا گروه های دارویی رو داریم که برای بیماری های خیلی خاص استفاده میشه، داروهایی رو داریم که معمول تره. تو اصولا بحث اقتصاد دارو و حال پرمصرف ترین داروها مهمه از نظر اقتصادی، تأمین برای اقشار مختلف مردم و بیماری های خب شایع هر جامعه، اینا همه مهمه تو حساب کتاب اقتصادیش. یه مقدار با جزئیات بیشتر برای ما میفرمایید گروه های دارویش، یا اینکه اگر بخواید از گروه های دارویی اسم ببرید برنامه ریزیش به چه شکل هست اصلا برای تأمین داروی مصرف مردم؟
بله، ببینید، دارو اساساً یا از حوزه مواد پایه مصرفی تقسیم بندی میشه یا از حوزه دسته بیماری ها. ما خوشبختانه و الحمدلله در حوزه عمده مصارف داروی کشور موادی هستن که پایه شیمیایی دارن و شیمی ارگانیک، شیمی عالی، که ما در اون حوزه که تقریبا بیش از 90% نیازهای داروی کشوره عمده تو سر داشتیم. بخشی از مواد پایه معدنی تولید میشن، تقریبا 100% نیازهای مواد پایه معدنی رو تولید داریم در داخل کشور، دیگه وابستگی نداریم. بخشی از گیاه به تناسب گیاهایی که در داخل کشور سورسش وجود داره که البته خیلی در این حوزه هم دست بازه به الحمدلله، باز ما موفقیت‌های خوبی رو داشتیم. بخش دیگری هم داروهای بیوشیمی هستن که معمولاً حوزه‌های بیوتکنولوژی فعال، معمولاً داروهای بسیار گران قیمتی هستن ولی مصرف کنندگان خیلی زیادی ندارن، عمدتاً بیماران خاص و سبوللعاج دسته‌ای هستن که از این بیماری‌ها استفاده می‌کنن. در اون حوزه هم رشد و توسعه فوق‌العاده‌ای داشتیم و تقریباً فکر می‌کنم بیش از 60% نیازهای کشور رو تأمین کردیم. بنابراین ما در همه حوزه‌های مرتبط با نیازهای دارویی توسعه بسیار مناسب و جدی داشتیم و اقتصاد دارو هم با همین حد بس که خدمتتون عرض کنم، ما 72% نیازهای مواد مؤثره دارویی رو صرفاً با مصرف 150 میلیون دلار مواد واسطه و پایه وارداتی تولید میکنیم. برای باقی مانده این تا حدود 2 میلیارد دلار ارز مورد نیازه. بنابراین هر چقدر ما به اتکای به تولید و توان داخلی بیشتر نزدیک بشیم، نیازهای ارزیمون یعنی نیازهای وارداتیمون هم به شدت کاهش پیدا میکنه. من خوشحالم خدمت شما عرض کنم علی‌رغم گله‌مندی هایی که وجود داره و به حق هم از کمبود دارو و از گرانی دارو، ولی به حمدالله تعالی در شرایط کرونا که عمده کشورهای دنیا گرفتار این مقوله هستن، ما کمبودهای بسیار جدی نداریم. یعنی همیشه تقریبا در ما وجود 52-53 قلم کمبود داریم که در همین الان در کشور همسایه ما ترکیه بیش از 650 قلم کمبود دارو وجود داره، با اون وابستگی بسیار عظیمی که اونا به واردات دارو دارن. بنابراین شرایط علی‌رغم نگرانی به جا و پر اهمیت که از کمبود همین اقلام کم وجود داره، در مقایسه با سایر کشورها شرایط بسیار بسیار مطلوبیه، در این تردیدی وجود نداره.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای مهندس اختراعی. من خواستم که خود شما هم یه مقایسه بفرمایید، حالا تو منطقه‌ای که جمهوری اسلامی قرار داره از نظر جغرافیایی در مقایسه با همسایگانش، بله، از نظر توان تولید داروی داخل، البته یه مقایسه، بله، با ترکیه داشتید کوتاه، ولی می‌خواستم که شرایط، بله، توانمندی ما رو، البته، بله، واقعا از دارو که صحبت می‌کنیم، از تربیت نیروی انسانی هست در رشته‌های تخصصی، بله، و فوق تخصصی داروسازی تا تأمین، حالا تعداد داروخانه ها هست، خدمات هست، تأمین دارو در داخل هست، حتی بحث صادرات هست، واقعا زمینای مختلفی رو میشه مثال زد. من تو در فرصت کوتاه بد نیست اشاره هم داشته باشید به جایگاه ما از نظر رتبه بندی در بین کشورهای منطقه و در دنیا.
حتما ببینید، صنعت داروسازی، اون محصولی که دست مردم میرسه به عنوان داروی تمام شده، صنعتی که بیشتر بر پایه ماشین‌آلات و اکویپمنت بنا شده، لذا کشورهای همسایه ما در اون حوزه بسیار قوی هستن مثل ما. ولی صنعت مواد مؤثره دارو که یک صنعت فرایند شیمیایی و بیوشیمیایی بسیار پیچیده است، هیچ کدوم از کشورهای همسایه ما حتی یک قلم تولید ندارن و ما بیش از 400 قلم مواد مؤثره داروی تولید میکنیم و ده ها قلم مواد بیولوژیک، و این یک موقعیت بسیار ویژه‌ای است. کشورهای همسایه مثل عراق و افغانستان و کشورهای آسیای میانه که کاملا وابسته به تأمین بسیاری از نیازهاشون به ما هستند، و ما خوشحالیم که بسیاری از اقلام رو هم در حوزه مواد مؤثره و هم در حوزه مواد بسته‌بندی دارویی برای اینا تأمین میکنیم و بسیار هم رقابتی هستیم، یعنی شرایط استثنایی داریم، و بنابراین اصلا با هیچ کدوم از کشورهای همسایه و منطقه قابل قیاس نیستیم از حجم و وسعت پیشرفتی که در صنعت دارو به خصوص حلقه‌های زیرساختی که عرض کردم، مواد مؤثره و بسته‌بندی دارو هستن.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای مهندس اختراعی، امکان گفتگو رو برای ما فراهم کردین. برای شما سایر عزیزان دست‌اندرکاران حوزه تولید دارو هم آرزو توفیق می‌کنیم که به هر حال یکی از کالاهای استراتژیک است، به خصوص تو این شرایطی که ما تجربه کردیم در سال‌های متوالی، بحث تحریم‌ها، مشکلاتی که کشورهای دیگه برامون ایجاد کردن از نظر دشواری های اقتصادی، این کالای استراتژیک با همه چم و خم ها، با همه افت و خیز ها، به هر حال سعی کرده که به درمان مردم کمک بکنه و تامین کننده نیازهای اساسی مردم باشه. امیدواریم که واقعا مشکلات هم حل بشه و ما شاهد سرعت بخشی به توان تولیدمون باشیم بیش از این شرایط موجود. خیلی سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی لطف کردید،
ممنون از شما، خدا نگهدار.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشم‌انداز،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه برنامه چشم‌انداز رو پی می‌گیریم. موضوعی که در این برنامه در موردش گفتگو می‌کنیم صنعت داروسازی داخلی در دهه‌های اخیر هست. به مناسبت ایام خجسته فجر رفتیم سراغ توانمندی‌های حوزه سلامت، یکی از توانمندی‌هایی که به حق در موردش میشه خیلی زیاد صحبت کرد. در مورد دستاوردهای مختلفش بحث داروسازی هست و تأمین دارو در داخل کشور، علارغم افت‌وخیزهایی که داشتیم، علارغم مشکلات و دشواری‌هایی که در سال‌های اخیر باهاش این صنعت مواجه شده. اما در خدمت آقای دکتر پیرصالحی هستیم که ایشون هم نایب رئیس سندیکای دارو هستند. آقای دکتر پیرصالحی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سرکار خانم علوی، من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر پیرصالحی. با توجه به سابقه اجرایی شما هم من خواستم که اشاره هم داشته باشید به نحوه نظارت بر تولید دارو در داخل کشور و مقایسه بفرمایید با سالهای دور. میخوایم ببینیم تو دهه های اخیر واقعا تشکیل سازمان غذا و دارو و نحوه نظارتش بر واردات، تولید، دقت نظری که برای کیفی بودن عرضه دارو به حوزه سلامت به هر حال انجام شده بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، خب سازمان غذا و دارو از زمان تأسیس و قبل از مون، قبل از تشکیل سازمان معاونت دارویی وزیر بهداشت بوده، یا قبل از اون حتی در معاونت درمان وزارت بهداری سابق یه قسمتی به عنوان اداره دارو حضور داشته و تقریبا سال 1334 که قوانین مرتبط با دارو تدوین شده، خب این اداره فعالیت خودش رو شروع کرده. متناسب با پیشرفتایی که در دنیا انجام شده، هر روز بالاخره کارشناسان این اداره خودشون رو ارتقا دادن با ضوابط روز دنیا، و از سال 89 که دیگه سازمان غذا و دارو رسما تشکیل شد، خب یه کمی این نظارت ها با دقت بیشتر، با انطباق بیشتر با استانداردهای جهانی پیگیری شد و امروز خب از لحاظ نظارت سازمان غذا و دارو و کیفیت چه داروهای وارداتی چه داروهای تولیدی میتونیم بگیم یه نظارت با استانداردهای بین المللی هست. هر دارویی که در کشور تولید میشه تماما با آخرین فارماکوپه‌های موجود دنیا باید آنالیزش انجام بشه، با اون انطباق داشته باشه و قبل از تولید هم باید شرایط خوب تولید رو داشته باشه، یعنی باید گواهی جی ام پی رو از سازمان غذا و دارو اخذ کرده باشه که در تمام فرایند تولید اون روند کیفی حفظ شده باشه و هیچ دارویی دچار عدم تطابق کیفی نشه. توی بحث واردات هم همینطور، چه برای ورود هر دارو، برای اینکه یه داروی وارد کشور بشه باید مدارک کیفی رو ارائه بده، زمانی میبره که سازمان غذا و دارو بررسی بکنه و در صورت تایید به اون دارو یه کد رجیستری یا IRC کد میدن که بعد از اون اجازه واردات به کشور رو داره، باز هم تحت نظارت. و درون بازار هم خب هر چند وقت یک بار این داروها از سطح بازار نمونه برداری میشه، تستای انجام میشه و اگر خدای نکرده عدم تطابقی باشه، خب دستورهای ریکالی هم صادر میشه که این دستورهای ریکال خودش نشونه نظارت خوب سازمان هست و تو این مدت هم خب شما شاهد بودید خیلی از داروهایی که در دنیا مواردی براش پیش اومده یا در خود کشور دستور ریکال یا فراخوان از بازارش صادر شده و برگشته. برای اینکه اصلی ترین بحث توی سازمان غذا و دارو سلامت مردم هست و روی بحث کیفی نظارت لازم رو انجام میدن.
اگر آقای دکتر پیرصالحی بخوایم رقمی هم اشاره بکنیم، اگر ما مقایسه بکنیم با سالهای دور، اگر همین میزان مثلا حدود 96-97% تأمین بازار داخلی رو اگر ما میخواستیم که واردات داشته باشیم و در واقع میخوایم ببینیم که چقدر ما صرفه‌جویی ارزی داریم با این میزان تولیدی که در داخل کشور داریم، حالا علی‌رغم همه مشکلاتی که پیش میاد، کمبودهایی که مقطعی پیش میاد، مشکلاتی که برای تأمین ارز بوده، بفرمایید که چه جور مقایسه میکنید؟
شروع انقلاب اسلامی ما تقریبا 20-25% داروی کشور توسط کارخانجات داخلی تولید می شده که همین کارخانجات داخلی ما هم خیلی هاشون کارخانجات بودن که در اصل چند ملیتی بودن، کارخانجات خارجی بودن که در ایران خب نمایندگی داشتن و در مجموع میگم 20-25% داروی ما تولید بوده، حدود 80% داروی کشور وارداتی بوده. اما بعد از انقلاب اسلامی خب فعالیت هایی که در جهت تولید انجام گرفت، تقریبا الان سالیان طولانی هست که ما بالای 95% دارو رو تولید میکنیم. شاید امروز مثلا 97% که میگیم 2-3% که هنوز وارداتی هست، شاید ادامه دار هم سالیان سال همین 97% و 3% بمونه. این 3% هم دلیلش داروهای جدیدی هست که در بازار دنیا عرضه میشه، یعنی از زمانی که یک دارو وارد بازارهای جهانی میشه تا بالاخره داخل کشور سازندگان ما مجوزش رو بگیرن و تولید بکنن زمانی میبره. به خاطر این ما همیشه رو 97% میمونیم. به محض اینکه تولیدمون انجام میشه، خب داروهای جدیدی هم وارد بازار دنیا میشه و ما این عقب موندگی شاید همیشه بالاخره برای اینکه به بازار جهان برسیم باشه. اما از لحاظ ارزی خب امروز کل بازار دارویی کشور تقریبا با 2.5 میلیارد دلار داره تامین میشه، چه داروی وارداتی ما که تقریبا از این 2.5 میلیارد دلار شاید حدود 1 میلیارد دلارش داروهای وارداتی ما باشه، 1.5 میلیارد دلار داروهای تولید داخل ما. این نشون میده که اگر ما توان تولید رو نداشتیم و مجبور بودیم همه دارومون رو یا عمدش رو از بازارهای خارجی تهیه بکنیم، خب اگر به همین نسبت ها بگیریم میبینید که ما یک ارزبری خیلی زیادی رو بعد دوچارش میشدیم و با توان کشور خب حتما تطابق نداشت. امروز هر دارویی که نیاز کشور باشه، در دوران کرونا شاهد بودیم که بالاخره هر دارویی که برای کرونا بحثش شد که در دنیا داره پذیرش میشه برای درمان، در اولین فرصت ها توسط شرکت های داخلی ما تولید شد. قیمت های جهانی رو اگر مقایسه بکنیم میبینیم که با قیمت های خیلی پایین تر در داخل کشور تولید شد و خوشبختانه نیاز نظام سلامت ما رو برطرف کرد.
بله، حالا آقای دکتر، معمولا حالا مصرف کننده تمایلش این هست که قیمت ها افزایش پیدا نکنه، ما خب شرایط تورمی رو باهاش مواجه هستیم. در مورد دارو سعی بر این بوده که قیمت گذاری به شکلی باشه که برای مصرف کننده خیلی قیمت ها بالا نباشه. حالا یه عده‌ای به هر حال بیماری های مزمن دارن، یه عده‌ای به داروهای برخی از نام های تجاری خاص در دنیا عادت دارن برای مصرفش. خب بالاخره با تغییر نرخ ارز و با شرایط تورمی هم قیمت ها خیلی متفاوت میشه. اما این قیمت دارو در ایران که همیشه تاکید میشه روش که خب نسبت به قیمت‌های دنیا، مثلا یه مولکول دارویی که در داخل تولید میشه خب خیلی هزینه‌اش کمتره تا این وارد بشه، این دلیلش چیه؟ توضیح میدین برامون؟
ببینید، یکی از دلایلش که امروز خود وجود ارز 4200 تومانی هست، یعنی ارز ترجیحی، قیمت داروی ما رو خیلی پایین‌تر از قیمت دنیا نگه داشته.
خب ما قبل از اینم، قبل از این تلاطم شرایط قیمتی و تورمی هم این اختلاف نرخ رو داشتیم که برای یه عده‌ای اصلا جاذبه داشت که بیان ایران دارو بخرن و ببرن.
بله بله، ببینید بالاخره ما هنوز هزینه‌های کارگریمون، هزینه‌های انرژیمون نسبت به دنیا پایین‌تر هست، یعنی ما در هر شرایطی امروز حتی اگر ارز ما به صورت نیمایی باشه و ارز بازار هم باشه، باز هزینه های تولید ما نسبت به هزینه های جهانی پایین تر هست. با توجه به این که ما امروز عضو WTO هم نیستیم و مقررات پتنت رو هم رعایت نمی کنیم، به خاطر این کپی سازی از داروهای جهانی در ایران سریع‌تر انجام میشه، قیمت‌های پایین‌تری رو ما می‌تونیم روی داروهای جنریک اعمال بکنیم. همیشه ما قیمتمون پایین‌تر بوده، ولی امروز وجود ارز 4200 باعث شده که اختلاف این پایین بودن خیلی بشه و حالا همیشه شاید یه مقدار کمی دارو از ایران خارج می‌شده به صورت غیر رسمی، الان خیلی زیاد شده، یعنی اختلاف ارز در حدی هست که قاچاق معکوس ما رو خیلی زیاد کرده و داروهایی که مخصوصا وارداتی هستن تقریبا بیشترشون داره قاچاق معکوس میشه به خارج از کشور.
بله، حالا ما البته بیشتر تو این برنامه به مناسبت ایام دهه فجر تمایلمون این هست که از توفیقات تامین دارو صحبت بکنیم، اما برای آینده بازار داروی کشور به خصوص اگر که این بحث ارز 4200 که حالا فعلا پافشاری برای این هست که دارو و گندم همچنان ارز ترجیحی بهشون تخصیص پیدا بکنه، اما اگر که شرایط به گونه دیگر باشه، اصولا برای آینده بازار دارویی شما چه پیش بینی‌هایی دارید؟
ببینید، بازار دارویی من عرض کردم، حالا توانمندی‌های صنعتمون از این جهت که بیشتر داروها رو تولید می‌کنیم، از این جهت که ما از دهه 80 که وارد داروهای بایوتک یا هایتک شدیم، خیلی عمر کوتاهی داره صنعت بایوتک در ایران، یعنی الان شاید کمتر از 20 سال باشه که وارد این صنعت شدیم، ولی توی صنعت بایوتک الان جزو سرامدهای دنیا هستیم. هر داروی بایوتکی که داروهای خیلی گران قیمتی هستن، شرکت‌های بایوتک ما امروز دارن می‌سازن، موفق شدن امروز علاوه بر بازار داخلی، خب ما همیشه تحت لیسانس شرکت‌های معتبر دنیا دارو تولید می‌کردیم. الان خوشبختانه شرکت‌های بایوتک ما موفق شدن که کاری بکنن که در کشورهای دیگه مثل ترکیه دارو تحت لیسانس ایران تولید بشه و یا صادرات خیلی خوبی داشته باشن به بازارهای اطرافمون، بازارهای روسیه، جایی که می‌تونیم امروز صادرات داشته باشیم. اگر که بحث ارز 4200 بالاخره زودتر تعیین تکلیف بشه و شرایط بالاخره سیاسی و ارتباطات ما با کشورهای اطرافمون درست بشه، من فکر میکنم که صنعت داروسازی میتونه صنعت ارزآور برای کشور باشه و همیشه جزو پیشران‌های صنعتی ما باشه و کمک بکنه به اینکه صنایع دیگه دنبالش باشن، برای اینکه صنعتی که تو همه دنیا جزو صنعت‌های هایتک و ارزآور هست.
خیلی سپاسگزارم. اگر خودتون تمایل دارید که در پایان باز هم به بخشی از این دستاورت اشاره بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. واقعا داروسازی رو هم در حوزه تربیت نیروی انسانی، هم در مورد نظارت دقیقی که برای کنترل کیفی عرضه دارو به بازار میشه، هم در مورد نظارتی که اصولا در سطح عرضه هست و تولید و واردات و خیلی از زمینه‌های دیگه، به خصوص داروهایی که با فناوری‌های خاص تولید میشه، اینا همه واقعا گفتنی در موردش خیلی زیاد هست، ساعت‌ها میشه صحبت کرد. اما اگر خودتون تمایل دارید در پایان به مسئله خاصی اشاره بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم حالا بیشتر صحبت‌ها گفته شده، ولی همینجوری که شما فرمودید، صنعت داروسازی از اون صنایعی هست که چون نیاز به دانش داره، ما امروز دانشمندان خوبی در این حوزه داریم، چه داروسازان جوان ما، چه شیمیستای ما، چه مهندسینی که در این حوزه دارن کار میکنن، و اینها سرمایه‌های انسانی این کشور هستن. اگر ما بتونیم که این سرمایه‌های انسانی رو حفظ بکنیم، با توجه به اینکه صنعت دارو واقعا جز صنعتایی بوده که کمترین مهاجرت رو اجازه داده که بشه، فکر میکنیم برای کشور حفظ این سرمایه ها بسیار عالی باشه.
خیلی سپاسگزارم. امکان گفتگو رو برام فراهم کردین جناب دکتر پیرصالحی، نایب رئیس سندیکای دارو، و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. البته واقعا این فرصت کوتاه، ما تنها گوشه ای از توانمندیمون رو درباره تولید دارو و تأمینش در داخل کشور برای شما بیان کردیم، اما در سایر برنامه ها نیز در این باره صحبت خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.